الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسطا عدلا ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آیه 151 از سوره مبارکه انعام که از چند هفته پیش از ماه مبارک رمضان وارد شدیم در بحث این آیه شریفه و عرض شد که 10 عنوان از عناوین کلی دستورات و احکام الهی در این آیه مورد عنایت واقع شده که به این بیان قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم علیکم، خطاب به پیغمبر اکرمه، بگو بیایید شما که پیروان قرآنید، شما که باورداران مبدع و معادید، بیایید یعنی توجه کنید، حاضر القلب باشید، با اهتمام بگیرید مطلب را که من بیان کنم برای شما اون چرا که رب شما، پروردگار شما، اون کسی که میخواد شما را به سعادت ابدی برساند، او تحریم کرده مطالبی را، حریم معین کرده، حق تجاوز از اون حریم ندارید. اون عناوین عنوان اولش نهی از شرک بود، دعوت به توحید با اون مراتب توحید که عرض شد، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید در افعال، توحید در عبادت، توحید در طاعت و هم اقساب شرک. اینها تا حدی که مقدور بود توضیح داده شد. عنوان دوم احسان به والدین که نه تنها اساءه بر اونها و بی‌حرمتی نسبت به اونها حرام است، بلکه احسان به اونها واجب است، چه در حال حیات چه بعد از مرگشون. بعضی فکر می کنن که شاید فقط در زمان حیاتشون لازمه که احسان به اونها بشود، ولی اینطور نیست، هم در حال حیات لازمه هم در حال بعد از مرگشون. ممکنه در روایت هست کسی در زمان حیات به والدینش بار باشد و محسن، اما بعد از مرگشون فراموش کرده اونها را، دیگه بیادشون نیست. این میشه بعد آق، در حال حیاتشون محسن بوده ولی بعد از مرگشون میشه بعد آق والدین، چون فراموش کرده، دیگه نه دعایی، نه استغفاری، نه خیرات و صدقاتی. گاهی پیدا میشه بعد کسی که در زمان حیات آق والدین بوده، رعایت حرمت نکرده، حقوقشون را ضایع کرده، اما بعد از مرگ اونها بیدار شده، به هوش آمده، پشیمان شده، حالا میتواند بعد از مرگ جبران کند، تمام اون گذشته ها را که عاق بوده بعد از مرگ والدین میتواند بار به والدین حساب بشه. بیاد اونها بگفتد ببین نمازهای قضا شده دارن، قضا کند، روزهای نگرفته دارن، حج نرفته دارن، صدقات، خیرات، مظالم در عهده اونها بوده، در ذمه اونها بوده، الان میتواند اینها را انجام بدهد و در زمره اولاد بار به والدین حساب بشود. همه این که قبلا عاق بوده حالا بعد از مرگشون میشود بار به والدین. پس لازمه هم در زمان حیاتشون هم بعد از مرگشون. و هم کسی خیال نکند که نسبت به والدین اگر عاق بشود فقط در عالم آخرت گرفتاره، خیر، در همین دنیا هم زندگی برش پیچیدگی پیدا می کند. کسی که نسبت به والدین عاق باشه، به حقوق اونها را ضایع کند، رنجش خاطر برشون ایجاد کند، در همین دنیا زندگی برای او دشوار می شود، به زم که در معیشت مبتلا می شود، پیچیدگی در زندگیش پیدا می شه، برای اون که همه چیز هم دارد اما در این حال گرفتاره، مشکلات زندگیش زیاده، این خودش نمی فهمد که از کجا چوب می خوره، چرا گرفتاری زیاد داره. کسی را بنده می شناختم در زمان طلبگی که قم بودیم، مردی بود فاضل، درس خونده بسیار خوب و متقی، واقعا صالح و سالم، ولی گرفتار بود در زندگیش، خیلی پیچیدگی داشت، هر کاری می کرد برخورد به مشکلاتی بود. خودش می گفت من می دانم این پیچیدگی زندگی من به خاطر رنجش خاطری است که پدر از من داشت، اون هم حق با من بود، چون کشاورز بود، در یک روستایی زندگی می کرد، او دلش می خواست که من هم روستایی باشم، همونجا بمانم و در کشاورزی کمک کارش باشم، و من احساس می کردم که دوست دارم عالم بشوم، درس بخوانم، از همون کودکی با علما در ارتباط بودم و عشق به علم داشتم. او نمی خواست، او می خواست من بمانم پیش او و کشاورزی کنم. عاقبت خودم را انداختم به شهر و بعد در حوزه های علمیه و واقعا هم خوب بود، یعنی واقعا مردی بود فاضل و مدرس بود، از همه جهت سالم و صالح بود. بعدم پدر هم وقتی فهمید که اشتباه کرده، الان پسرش مایه سربلندی او شده، مایه افتخار او شده، ولی در این حال او خودش میگفت که چون رنجش خاطر داشت از اول و نمیخواست من بیام درس علوم دینی داشته باشم، میدانم این پیچیدگی برای اون جهت رنجش خاطر اوست. پس این اثر وضعی دارد در زندگی آدم، گذشته از اینکه در عالم آخرت گرفتار خواهد بود، به تعبیر روایات بهشتی که بوی او از 500 سال راه به شامه آدم میرسد، به شامه عاق والدین نمیرسد. این در آخرت. در دنیا هم پیچیدگی پیدا میکنه، گرفتار میشه. زنگ در معیشت هرچه بزند به یمین و یسار براش گشایش حاصل نمیشه. این هم آثار عاق والدین بودن. بعد لا تقتلوا اولادکم، عنوان سوم این بود فرزند کش نباشید، فرزندان را به خاطر تنگ دستی از خوف فقر آینده نکشید. این هم باز توضیح داده شد که در زمان جاهلیت چنین بود، فرزند کشی. حالا گاهی انسان کشتن فرزند از نظر معنویات و روحیاتش می شود، چه بسا فرزند را از جهت بدن سالم نگه داشته، خوب بهش می رسه، اما جنبه روحیاتش را داره تضعیف می کنه، نمی گذارد این در اون راه معنویت پیش برود، سد ایجاد می کنه و اون روحانیتش را و معنویتش را از بین میبره. گاهی اینجور هست، لا تقتلوا اولادکم، کاری نکنید که فرزندان خود را بکشید، حالا جسمن بکشید یا روحن بکشید. هستن بعضی ها که مانند همون پدری که عرض شد که میخواست به رنگ خودش در آباده فرزند خودش را، گاهی سعی میکنن میکوشد در که کاری که خودش هست فرزندش رو در همون کار وارد کنند. به استعداد او نمیرسد که آیا این آماده برای چه کاری هست. ما روایتی داریم که از مولا المتقین علیه السلام فرمود لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، مجبور نکنید فرزندان خود را به همون نحوه زندگی که خود دارید اونها را وادار کنید. فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، برای اینکه اونها ساخته شده اند برای زمانی غیر زمان شما، مجهز کنید اونها را برای آیندهشون. شما در زمان گذشته زندگی می کنید، کاری نکنید که اجبار کنید اونها را در همون آداب شما و روش شما باشه. لا تقصروا اولادکم الا آدابکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. مواد شر رعایت بکنید، در محدوده شر اونها را مجهز کنید به جهازات زندگی آینده‌ای که دارن، برای زندگی آینده آماده بشون. پس گاهی قتل اولاد از این نظر می شود که جسمانیتش را تأمین می کند، اما جهات معنوی او را در نظر نمی گیره. بعد عنوان سوم، ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، نسبت به کارهای زشت مراقب باشید که نزدیک نشوید. گفتیم فواحش جمع فاحشه است، فاحشه یعنی کار زشتی که زشتی او بیان و روشن است. نزدیکش نشوید. اون مقدماتی که کم کم شما را به کارهای زشت میرساند خودداری کنید. ما ظهر و ما بطن، چون گفتیم که باز هم گاهی معصیت جنبه باطنی و بعد باطنی دارد، گاهی جنبه ظاهری دارد. تصمیم گناه، تصمیم گرفته و به عمل نرسیده، عرض شد در گذشته که این هم گناه است، این هم حساب و عقاب دارد. برای اون که شنیده ایم که ممکنه انسان قصد گناه دارد و نکند، گناه حساب نمی شود، اون مرحله خطور است. چون عرض شد سه مرحله طی میشه هر کاری تا در عمل ظاهر بشه. یکی خطور، در ذهن آدم یک گناه خطور می کند، بعد میل به اون پیدا می کند، دومیشه میل به اون خطور خاطره پیدا می کند، بعد تصمیم می گیره، بعد عمل می کند. عمل که در بدن ظاهر می شود، این قبلا سه مرحله طی شده، خطور، میل، تصمیم. اون خطورش قابل عقاب نیست. در ذهن ما چه بسا کارهای گناه و زشت خطور می کند، ولی گذراست، این استقرار پیدا نمی کند، به طور عبوریه، این اشکالی نداره. این حدیث نفسه، حدیث نفس گناه نیست، چون اکثر ما گرفتار حدیث نفسیم. حالا افراد نادری تربیت شده هستند که اونها مراقب خودشون هستند، خواطر قلبیشون تحت اراده خودشون هست، نمیگذارن هر خاطره ای به فضای قلبشون وارد بشه، اونا حساب جداگانه ای دارن. ولی اکثر ما اینجوری هستیم که به قول شاعر لقد صار قلبی قابلا کل صورتی فدیرا لرهبانی و مرعا لغزلانی، قلب من دیگه قابل هر صورتی شده، اشکال مختلف در قلب من ظاهر می شود. گاهی راهب می شوم، تارک دنیا می شوم، مسجدی می شوم، گاهی از اوقات مثل آهوان بیابان و چرنده های بیابان این سمت و اون سمت می دوم. این فضای قلب من گاهی دیر راهب می شه، گاهی چراگاه آهوان و شغال های بیابان می شود. خب این قلب ما اینجوره. اگه بنا بود که به خواطر نفسانی ما را عقاب کنن که کار ما زار بود. نه، به این خطورها ما را نمی گیرن. میل هم پیدا می کنیم بازم اخذ نمی کنن، نه به خطور ما را معاقب عقاب می کنن نه به میل. تصمیم اگه در مرکز قلب ما مستقر شد، تصمیم گرفتیم که عمل کنیم، اینجا بله مورد حسابه. در این آیه دقت فرمودید که و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه و حاسب کن به الله. ما فی انفس، در این کلمه دقت می فرمایید، اونی که در قلب شما جا بگیره، استقرار پیدا کند، قلب شما ظرف تحقق او بشود. این مورد حسابه، شما را به حساب میکشند به خاطر همون تصمیم. تصمیم گرفتید اما عمل نکردید. عمل نکردید چرا؟ چرا عمل نکردید؟ گاهی خوف خدا باعث میشه که اون تصمیم را عمل نمی کنید. بسیار خوب، این تصمیمی که با خوف خدا ترک شده، این نه تنها عقاب ندارد بلکه ثواب هم دارد، چون خوف خدا خودش عبادته. ولذا یغفر دنبال آیه اینه، و این تبدو ما فی انفسکم، اونی که در نفس شما استقرار پیدا کرده و تصمیم گرفته اید، اگر اظهار کنید به حساب است، اگر اخفاء هم کنید به ظاهر نیاورید بازم به حسابه. یحاسب کن به الله منتها فیغفرو لمن یشاء و یعذب من یشاء. اونی که تصمیمش را به خاطر خوف خدا ترک کرده این مغفوره، اونی که به خاطر مردم ترک کرده، عازم بود گناه کند و نشد، عازم بود گناه کند، کسی دید مثلا با خبر شد یا مانع دیگه پیش آمد نتوانست، این تصمیم گناه داشته، این قلبش گناهکار است. یعذب من یشاء، این یغفر مال اون کسی است که تصمیمش را از خوف خدا به عمل نیاورده، یعذب مال اون کسی است که تصمیمش را به خاطر غیر خدا ترک کرده. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء. بنابراین اونی که مافی انفس هست، مافی نفس هست، مورد حسابه. پس بعد باطنه گناه است. لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، از کارهای زشت پرهیز کنید، چه اونی که در باطن هست چه اونی که در ظاهر هست. ولذا آیه دیگه داریم که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. این آیه نشون میده که گاهی قلب آدم کسب گناه میکنه، خود قلب، ولو به عمل نیامده، چشمش نگاه نکرده، دست و پا هم کار نکرده، ولی قلب گناهکار است، برای اینکه تصمیم گناه داشته منتها برای مانعی پیش آمده انجام نداده. آسمون قلبه، این در آیه داریم که گاهی قلب آدم گناهکار است. ولذا ما موظفیم خود را تربیت کنیم، نه کارهای زشت را در مرحله عمل تحقق بدهیم، نه در مرحله تصمیم که جان ما سیاه بشود به تصمیم گناه، ولو این که در مقام عمل ظاهر نشده. پس اونی که شنیده این که اگر قصد گناه کرده و نکرده عقابش نمی کنن، اون مرحله خطور است، مرحله میله، اما مرحله تصمیم نه. اونجا تصمیم گرفت، قلب گناهکار است، به خاطر همین ظلمت و تاریکی قلبش او عقاب داره. ما در روایتی داریم که از حضرت مسیح علیه السلامه که حضرت موسی شما را امر کرده، نهی کرده که زنا نکنید، و من شما را نهی از این میکنم که حتی فکر زنا هم در مغز شما نیاید، زیرا خانه ای که درش آتش بیفروزن دود کند، ولو اینکه خانه آتش نگیره اما دود سیاه میکند، این خانه زیبا و رنگامیزی شده را دود سیاه میکند. فکر گناه که در فضای قلب آدم آمد، قلب ظلمانی میشه، تاریک میشه، ولو اینکه در مرحله عمل هم ظاهر نشده باشه. پس لا تقرب الفواحش ما را هشدار میدهد، حتی لا تقربو عرض شد که گفته نزدیک نشوید، لا تفعلو نفرموده که نکنید، نزدیک نشوید. اون وقت ما در زندگی مان که انسان یک قدری وحشت دارد که الان ما در مسیر قرب به فواحش داریم هی حرکت میکنیم، این فیلم ها که داده میشه و سر و صدا ها که به گوش ما میرسد، این کم کم دارد قدم به قدم ما را به فواحش نزدیک می کند. این در مسیر قرب به فواحش زندگی نکنید، کاری نکنید که شما را کم کم و قدم به قدم خطوات شیطان گام به گام شما را به اون مقصد شیطانی نزدیک کند. پس لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم کشی نکنید قتل نفس نکنید، هر که احیاء نفس کند گویی همه را احیاء کرده، کسی آدم بکشد گویی همه را کشته. کسی که یک انسان میکشد به خاطر اینکه به منافعش برسه، اگه تمام انسانها هم سر راهش بیان خوب میکشه. من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. این روحیه انسان کشی دارد و رسیدن به منافع خودش دیگه. یک انسان، ده انسان، یک میلیارد انسان هم سر راهش بیاد میخواد به منافعش برسه میکشه. فکأنما قتل الناس جمیعا. یک انسان را احیا کند، روحن احیا کند، از دست کفار نجاتش بده، از انحرافات اعتقادی نجاتش بده، این گویی همه را احیا کرده. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اینا به طور فهرست عرض میکنم که چون قبلا گفته شده. تا میرسیم به مطلبی که امروز میخواستم عرض کنم، یکی فرمود و اوفل کیل و میزان بالقسط، این عنوان دیگریست که از جمله عناوینی که در این آیه آمده نسبت به کیل و وزنه. مراقب باشید حقوق مردم را ضایع نکنید، در معاملاتتون در کیل و وزن رعایت قسط کنید، حق را به صاحب حق برسانید. و این گرفتاری ها در زندگی ما باز فراوانه. حق الناس را ضایع کردن، حقوق مردم رعایت نکردن، گویی که اصلی شده در میان مردم، سنتی شده. اگر کسی کلاه سر کسی نگذارد میگه آدم ساده ایه، این اصلا قابل کاسبی کردن نیست، باید حتما کلاه سر کسی بگذارد و کم بده، زیاد بگیره، بعد کم فروشی کند و متاع بد به مردم بدهد، کار خراب کند، ضایع کند. اگر کار سالم تحویل بده میگن آدم ساده ایه. اوفل کیل و میزان بالقسط، حقوق مردم را تطفیف نکنید. ویل للمطففین، یک سوره مستقلا در این زمینه نازل شده. وای به حال مردمی که نسبت به حق مردم کم میگذارند، تطفیف میکنند، کمن و کیفن خراب میکنند. اونجا که خدا بگه وای، معلوم بشه خیلی مشکله. خدا بگه وای به حال اون مردمی که متففن. اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، وقتی حق خودشون رو میخوان بگیرن تمام و کمال میگیرن، حق مردم میخوان بدهن کم میگذارن. علای ظن اولائک انهم مبعوثون لیوم عظیم، این باورشون نشده که روز حسابی در کار هست، باور نکردن که روز قیامتی در کار است، روزی که همه باید در محضر ملک الملوک سلطان السلاطین رب العالمین حضور پیدا کنند. ویل للمطففین، وای بر کسانی که در حق مردم کم میگذارن. حالا فرق نمیکنه فروشنده اید و خریدار، بدهکار اید و طلبکار، کارگر اید و کارفرما، فرق نمیکنه. حق مردم را اگر ضایع کنید مشمول این آیه اید. لا تنقصوا المکیال و المیزان، آیه دیگه داریم، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من میترسم یه روزی که شما را فراگیر بشود اون روز بدبختی ها دارید. رسول اکرم فرموده، منقول این حدیث ایشان که فرموده، کسی که در کیل و وزن خیانت کند در حقوق مردم، در دادن و گرفتن، این در قعر جهنم میان دو تا کوه از آتش قرارش میدهند، وادارش میکنند که این کوه ها را وزنش کند، کوه آتشین، که علی الدوام در جهنم عذابش از این جهت همینه. مالک دینار که از بزرگان ارباب معرفت حساب شده، او گفت که من همسایه‌ای داشتم بیمار، رفتم عیادت، او در حال احتضار بود، هی فریاد میکشید مرا از این دوتا کوه نجاتم بدید، دو کوه آتش به من حمله آورده نجاتم بدید. من گفتم بابا تو خیال میکنی آتشی در کار نیست؟ گفت نه، دوتا کوه آتش به من حمله آورده هم. من در وسط اینا قرار گرفتم، برای نجاتم بدهید. بعد خودش گفت که درسته، برای اینکه من دوتا ترازو داشتم یا پیمانه داشتم، یکی زائد یکی ناقص، با ناقص میدادم با زائد میگرفتم، و حالا اون دوتا پیمانه الان دوتا آتش شده، دو کوه آتش شده بر من حمله کرده. باید گفت مسلمانان، این قرآن، این هم حدیث، این هم کشف ارباب بصیرت ما را نباید تکان بده. ما نباید در زندگی که عمر ما میگذرد و فردا خواهیم به موقف حساب رسید، نباید خود را تکانی در خود ایجاد کنیم و این گفتار قرآن و روایات را سبک نشماریم که فرمود من غش مسلمن فی بیع او شراء فلیس منا. رسول خدا فرمود کسی در دادن و گرفتن خرید و فروش بخواد خیانت کند از ما حساب نمی شود. ما بخواهم سعی کنیم که فردا با اونها باشیم، به ما را راه نمیدن به خودشون. یحشر مع الیهود یوم القیامه، این آدم روز قیامت با یهود محشور میشه. و نزع الله برکت رزقه، برکت از زندگیش برداشته میشه. و افسده و افسد علیه معیشته، زندگیش را بر خودش فاسد میکنه، خدا زندگی او را بر او فاسد میکنه، برکت را از زندگیش بر میدارد. و وکله الیه الی نفسه، او را به حال خودش رها میکنه. خب ما در زندگی این همه سختی ها میبینیم، دشواری ها میبینیم، آیا حساب نکنیم که این از کجاست؟ نکند گرفتار همین مطالبیم که حق مردم رو ضایع میکنیم؟ تو زندگی خانوادگی حق زن شوهر نسبت به هم ضایع میکنیم، زن حق شوهر، شوهر حق زن رو، اولاد حق والدین، والدین حق اولاد، همینجوری در تمام شؤون زندگی. خب گرفتاریه. ما یک خطبه یا نامه ای داریم در نهج البلاغه که حضرت خطاب کرده به یکی از عمالش، با این داره در نظر بگیریم که با چه حدتی و با چه دقتی داشتن در حقوق رعایت می کردن و ما چجور مسامحه کاری. مولا علیه السلام در زمان حکومتش نامه ای می نویسد به ابن عباس. بعضی از شراح نهج البلاغه تردید دارن که این نامه مال ابن عباس به این تندی، چون داره الا بعض اماله، یکی از کارگرانش، کارگزارانش که داشتن در استاندار بود مثلا در بصره، حالا ابن عباس بوده، چون ابن عباس مرد بزرگی بوده. عبدالله ابن عباس گذشته از این که قرابت و خویشاوندی نسبی با امام علیه السلام داشت، پسر عموس، گذشته از این مرد عالمی بوده و از اصحاب خاص امام بوده، از شاگردان نزدیکش بوده که حبر الامه بوده، دانشمند امت حساب می شده. و بعضی تعبیر کردن قد ملا علما، سرشار از علم بوده. امام یک نامه تندی به او نوشته که استاندار در بصره بوده. خب به قدرت رسیده، با پول گیرش آمده، پناه بر خدا، آدم به پول برسه، به قدرت برسه، خودش حفظ کند به همون حالی که بود خیلی مشکله. حالا این مرد با همه این عظمت مقامی که داشته، با این قرب منزله که پیش امام داشته است، در بصره استاندار شده، اثر به امام استاندار شده، بعد در بیت المال یه تصرفی کرده، حالا یا تأخیر کرده در رساندن به اشخاص به زویل حقوق، یا خیلی تصرفی کرده، به هر حال یه خیانتی کرده. امام نامه می نویسه به او، اینی چند جمله ازش اینه، اینی قد اشتکت که فی امانتی، من تو را در امانت خودم شریک خودم قرار دادم. اولا حکومت امانت تعبیر می کنم، یعنی این مال من نیست، ارث پدر و مادر من نیست، امانت خداست در دست من، من تو را شریک خودم قرار دادم در حفظ این امانت. اینی قد اشتکت که فی امانتی و جعلت که شعاری و بتانتی، تو را پیراهن چسبیده به تنم قرار دادم. چون شعار اونی که به موی بدن میچسبد، به شعر بدن میچسبد، پیراهن چسبیده، اینقدر به تو من اعتماد داشتم، تو را پیراهن تنم قرار دادم و آستر قبایم قرار دادم، محرم اسرار خودم بودی. لم یکن فی اهلی رجل اوثق منک، در میان خویشاوندانم از تو موثق‌تر کسی را پیدا نکردم، از تو موثق‌تر کسی را نشناختم که امانت به او تحویل بدهم. وقتی به تو دادم رفتی سر کار و قدرت رسیدی و ثروت، خونته مع الخائنین، به من خیانت کردی، در زمره خیانتکاران در آمدی. بعد دارد که اندکه لم تکن ترید الله به جهادک، گویا تو در این دینداری که نشان میدهی هدفت خدا نیست. درست جهاد میکنی، خیلی سخت کوش هستی، خیلی داری دیندار خوبی هستی، ولی انگیزت خدا نیست. که انکه لم ترد الله، لم تکن ترد الله به جهدک، مثل این به جهادک، تو با این جهاد و خودت خدا را در نظر نگرفتی. این چند جمله بعد می فرماید که انکه